هم براشون اتفاق شوکه کننده بود و سوال مطرح میشد که الان چه اتفاق خواهد افتاد، پیامدهای این کار که حماس کرده چه خواهد بود. خب ما به سرعت پیامدهاشو دیدیم، به حمله اسرائیل به غزه شروع شد. در اینجا مسائل دیگه باید پوشش داده میشد، مسئله اتفاقهایی که هم در اسرائیل ما در روز اول پوشش دادیم، مسئله نگاه حقوق بشری به ماجراست، اینکه اسرائیل ها تعداد زیادی از گروگان کشته شدن. ما حتی با خانواده های گروگان هم سعی کردیم مصاحبه بگیریم که در این زمینه در چند مورد موفق شدیم. الان این طرف ماجرا هم باید پوشش داده میشد، غیر نظامیانی که قربان این جنگ دارن میشن. برای همین ما می‌خواستیم تماس بگیریم با داخل غزه، با افرادی که مطلع بودن از اون چی که داره پیش میاد، با کسانی که باید مشاهدات خودشون رو میگفتن. اما مسئله تماس با غزه بسیار دشوار هست و هر چه ما داریم می‌ذاریم دشوارتر میشه، چون که در ساعت‌های قطعی اینترنت و قطعی تلفن‌ها هم داره افزوده میشه. تونستیم تا یک ماه گذشته با بعضی افراد تماس بگیریم، بعضی‌هاشون با بعضی‌ها تماس‌های مرتبی داشتیم و متداوم، با بعضی‌ها نه، فقط یکی دو بار صحبت کردیم و بعد از اون پیداشون نکردیم. با یکی از خبرنگاران در غزه من داشتم صحبت میکردم برای مصاحبه و در حین صحبت هم صدای انفجار اومد و صداش قطع شد و بعد متوجه شدم که خونه‌شون بمبارون شده. البته این خبرنگار زنده هست و در جنوب غزه هست الان، ولی اینطور که برام تعریف کرد تعدادی از اعضای خانواده‌اش کشته شدن در حمله که صورت گرفته و بعضی هم زخمی شدن. این اتفاق‌ها رو ما شاهد بودیم در طی این یک ماهی که داره می‌گذره از آغاز حادثه و همچنان ادامه داره. یعنی ما نمی‌دونیم الان به کجا خواهد رفت مسیر و به هر حال ما پوشش خودمون رو سعی می‌کنیم ادامه بدیم و سعی می‌کنیم با دو طرف ماجرا، دو طرف اینترنت، در ارتباطات خودمون رو حفظ کنیم.
یکی از چالش‌های این مناقشه جنگ میان حماس و اسرائیل نگرانی از رواج یهودی ستیزی در جهان هست. ایلیا، وضعیت چگونه است در کشورهای عربی؟ یهودیان، اسرائیلی‌ها در چه وضعی بودند و همینک هستند؟
متفاوت هست وضعیت یهودیان در کشور عربی. خب بعضی از کشورها از اول یهودی‌ها درشون مشکل داشتن. می‌تونیم به کشورهای مثل لبنان اشاره کنیم که اصلا یهودی‌ها خیلی الان حضوری ندارن، یا سوریه، یا که البته سوریه در داخل حتی اجازه برگزار تظاهرات تا الان نداده، یا در مصر مثلا مردم مصر به طور کلی با مسئله اسرائیل مشکل دارن و ما شاهد این بودیم که یک پلیس مصر به سمت گردشگران اسرائیلی در چند روز بعد حادثه آتش گشود. اما در کشورهای عربی خلیج فارس که در اونها وضعیت امنیتی تقریبا وضعیت با ثباتی است و کشورهایی هستن در این میان که روابط با اسرائیل برقرار کردن، ما شاهد این نیستیم که موج یهودی ستیزی وجود داشته باشه، یا میتونیم بگیم نهادهای امنیتی کنترل کامل رو بر این مسئله دارن. اما الان به لحاظ روانی این حملاتی که اسرائیل داره انجام میده به نوار غزه و بحران انسانی که در این منطقه هست باعث شده مقداری از اون تأثیری که شوک اولیه داشته کمتر بشه و مسئله ضرورت توقف این جنگ الان بر احساسات داره غلبه پیدا میکنه.
و فرنوش، هم این سوالی که از ایلیا پرسیدم رو شما میتونید بهش پاسخ بدین و هم این که اعراب داخل اسرائیل چه وضعیتی داشتن و دارن، موضع اعراب و مسلمانان ساکن اسرائیل در قبال این منازعه و جنگ چه بوده و چه هست؟
بله، در مورد یهود ستیزی تو دنیا باید بگم که تمامی آمار و داده‌های خود نهادهای رسمی، الان به آمریکا در روزهای اخیر یک داده‌هایی رو منتشر کرد که 100% موارد یهود ستیزی تو همین 3-4 هفته اخیر در آمریکا گسترش پیدا کرده. حتی ببینید یک جایی بسیار باثباتی مثل بیورلی هیلز در کالیفرنیای آمریکا، یعنی یهودیان در اونجا این یهود ستیزی رو کاملا میگویند که احساس میکنن. در اروپا خود کمیسیون اتحادیه اروپا بیانیه داد که موارد یهود ستیزی به شدت افزایش پیدا کرده. در فرانسه دیدید که یک زن رو در لیون همین هفته با چاقو مورد حمله قرار دادن. ناسزاهای بسیار رکیکی در راهپیمایی ها و تجمع ها در اروپا بیان میشه. موارد یهود ستیزانه در اروپا به شدت افزایش پیدا کرده و در سطح اکادمیک، مخصوصا در دانشگاه ها در اروپای غربی و در خود آمریکا. برای اسرائیلی ها و مخصوصا اون چهره های اکادمیک بسیار سخت وقت بود که ببینند که در دانشگاه‌هایی مثل هاروارد و کلمبیا، حتی اون شخصیت‌های مهمی که همواره در کنار چپگرایان اسرائیل و میانه‌روهای اسرائیلی ایستاده بودند، این دفعه هیچ دفاعی از اسرائیل نکردند. البته مدیران در این دانشگاه‌ها گفتند که اونها با دانشجوها همسو نیستند، اما اتفاقا این امر به نظر میاد که باعث شده یک مقدار مهاجرت یهودیان از این کشورهای غربی در دوره آینده به اسرائیل افزایش پیدا بکنه. در مورد اعراب داخل اسرائیل که گفتید، در دوره‌های قبلی وقتی خشونت‌هایی وجود داشت بین اسرائیل و گروه‌های فلسطینی، اونها هم وارد صحنه می‌شدند و احساسات خودشون رو گاهی در حمایت بیان می‌کردند و مواردی از تلفات هم به بار آمد. اما در این مورد به نظر میاد که حماس دچار یک نوع سوء محاسبه شده و تا به امروز تقریبا شهرهای عرب نشین داخل اسرائیل که دارای شهروندی و تابعیت اسرائیل هستند در سکوت نسبی بودند. اما وضع همچنان سیال است و بستگی به آینده تحولات غزه داره.
و یکی از چالش ها و دغدغه ها در طول این یک ماه باز شدن جبهه های تازه‌ای در جنگ علیه اسرائیل هست، به خصوص از سوی حزب الله لبنان. پرسشی هست که هر دوی شما میتونین بهش پاسخ بدین، ایلیا از دید رسانه‌های عرب زبان و فرنوش از دید مقامات رسانه‌های اسرائیلی. اینکه بعد از سخنان هفته گذشته حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان، تحلیل‌ها، نگاه‌ها به چه سمت و سویی رفت؟ آیا این تهدیدی که از جانب حزب الله حس می‌شد کاهش پیدا کرد، یا اینکه به نظرشون ممکنه که در آینده نزدیک خطری هم به صورت بسیار جدی از اون سمت متوجه اسرائیل باشه؟ ایلیا با تو شروع بکنیم، و اینکه تحلیل رسانه‌های عرب زبان چه بوده در این رابطه؟
خب این سوال از اول ماجرا مطرح شد که آیا جبهه جدیدی باز خواهد شد یا نه. خب حزب الله حملات گاه و بیگاه خودش رو به مواضع اسرائیل آغاز کرد، حملات البته که فقط حزب الله درش دخیل نبود، بعضی از گروه‌های فلسطینی که در لبنان هستن هم در این حملات مشارکت کردند. اسرائیل هم پاسخ میداد به این حملات و طی این تبادل آتش از دو طرف میشه گفت کشته هم داشتیم. حزب الله تا الان کشته شدن دست کم 48 تن از نیروهاش رو اذعان کرده بهشون. اما خب سوال این بود که چه پیش خواهد آمد. ما سعی کردیم هم با کارشناسانی در لبنان صحبت کنیم، هم با کارشناسانی در کرج بختریم. هر دو طرف معتقد بودن که حزب الله به دنبال شروع جنگ فراگیر نیست و الان توانایی چنین جنگی نداره، به خاطر اینکه وضعیتی که در لبنان الان حاکم هست، وضعیت اقتصادی، خود توانایی حزب الله این اجازه رو بهش نمیده که وارد جنگ بشه، و اگر جنگی شروع بشه میتونه لبنان رو به طور کامل دچار آسیب‌های جدی بکنه، میتونه زیرساخت‌های لبنان رو خراب بکنه. ولی به هر حال این صحبت مطرح میشد که تصمیم برای جنگ از سوی حزب الله حتی از سوی رهبران این حزب گرفته نمیشه، بلکه در تهران گرفته میشه از سوی مقامات جمهوری اسلامی. بعد از اون هم منتظر سخنرانی حسن نصرالله بودن وقتی اعلام شد که قرار است صحبت کنه برای اولین بار بعد از آغاز بحران کرونا. تبلیغات زیادی داشت انجام شد از سوی رسانه‌های نزدیک حزب الله، از سوی گروه‌های نزدیک حزب الله، چه در لبنان چه در کشورهای منطقه از جمله عراق از جمله سوریه. این نگرانی به وجود اومد که این سخنرانی میتونه آغاز یک جنگ باشه یا دعوت به یک جنگ باشه. حتی در لبنان گزارشاتی از این هست که بسیاری منطقه جنوب لبنان رها کردن، بسیاری از مردم رفتن به خرید کردن برای خونه هاشون تا اگر جنگ شروع بشه اونها آذوقه کافی رو داشته باشن در خونه هاشون. اما سخنرانی حسن نصرالله به گونه ای بود که تفسیر نهایی ازش برداشت میشد که به دنبال آغاز جنگ فراگیر نیست و همه چی رو منوط کرد به اقدامات اسرائیل. اسرائیلی که الان نمیخواد جبهه جدیدی باز بکنه و صحبت از این میکنه که اگر حزب الله اقدام انجام بده به اون واکنشش رو خواهد داد. حتی در سوشال میدیای عربی ما دیدیم که بسیاری این موضوع رو به طنز مطرح میکردن که آقای نصرالله الان باید چه پاسخی بده به کسانی که رفتن خرید کردن، آیا باید خریدهاشون رو پس بدن، اونها که
و فرنوش نگاه رسانه‌های اسرائیل در این حالا چند روزی که از سخنرانی حسن نصرالله و مواضعی که بیان کرد میگذره چه بوده؟ آیا محتمل میدونن رسانه‌ها، مقامات، دولت مردان اسرائیلی اینکه جبهه جدیدی باز بشه در این نبرد، یا اینکه محدود خواهد بود به جنگ بین گروه حماس و حالا حامیانی که پشت پرده داره و ارتش و دولت اسرائیل؟
بحث محوری در اینجا من در تکمیل صحبت های ایلیا صحبت میکنم که بحث محوری حتی قبل از سخنرانی حسن نصرالله هم این بود که آیا در دکترین جنگ و در تاریخ جهان همون گونه که امپراتورها گفتن، سلاطین گفتن، وقتی که شما چند نیرو رو دارین که باید همزمان به مسافه اونها برید، دیدن که کدوم طرف پیروز شده؟ کسی که اول رفته دشمن قوی تر خودش رو بهش حمله کرده و از بین برده و این باعث درس عبرتی شده برای دشمنان ضعیفتر اون عامل. از این نظر که حزب الله دارای آرسنال بسیار قوی تری هست که اسرائیل به اون اذعان داره، همواره این بحث بود که آیا هر وقت هم که نبردهایی با حماس بود، با جهاد اسلامی بود، خب خیلی ها در اسرائیل از جمله آویگدور لیبرمن طرفدار این ایده بود که ما باید اول با حزب الله لبنان تصفیه حساب بکنیم و بقیه کار خودشون رو، حساب خودشون رو خواهند دونست. الان این بحث کماکان در جریان هست، ولی در صحنه عمل به نظر میاد که دولت اسرائیل فعلا میخواد تمرکز خودش رو بر جبهه جنوبی که غزه است داشته باشه. بعد از سخنرانی حسن نصرالله، خب خیلی از کارشناسان و اطلاعاتی های پیشین آمدن یک جمله رو گفتن که الان مرتب تکرار میشه که حزب الله شیعه عزیز دردانه ایران که به خوبی از سوی جمهوری اسلامی تجهیز شده، به خاطر حماس سنی در این مرحله قربانی نخواهد شد و توان بالای آرسنال حزب الله زمانی ممکنه به طور کامل علیه اسرائیل به کار بره که حیات و ممات جمهوری اسلامی از طرف اسرائیل به خطر افتاده باشه.
و فرنوش، اگر که بخوایم به آینده نگاهی داشته باشیم، رسانه‌ها، تحلیلگران، حتی مقامات و دولت مردان اسرائیلی چه برآوردی در مورد آینده این نبرد دارن؟ آیا شاهد یک جنگ فرسایشی بین طرفین هستیم که مشخص نیست چه مدتی به طول خواهد انجامید؟
خب تمامی شواهد نشون میده که عملیات زمینی در غزه چیزی نیست که مثل برخی از عملیات کوتاه مدت جنگ 34 روزه سال 2006 با حزب الله یا جنگ 55 روزه با حماس در سال 2008 به زودی به پایان برسه. تمامی مقامات هم به مردم اسرائیل میگن که آماده باشین، این صبوری رو داشته باشین که این یک نبرد بسیار طولانی خواهد بود. در صحنه داخلی اسرائیل میخوام بگم که این جامعه به طور کل تغییر کرده، مخصوصا که جناح چپ و میانه در اسرائیل در این ماجرا واقعا در گوشه قرار گرفتن. ببینین اون کیبوتس هایی در جنوب مورد حمله قرار گرفتن که خودشون از اولین حامیان مهم صلح با فلسطینی ها بودن. اون خانم یوخبت لیفشیتز 85 ساله که آزاد شد، کسی است که خودش بارها ابتکارهای زیادی رو برای زندگی مسالمت‌آمیز با فلسطینیان انجام داده بود. و در هر حال به نظر میاد که ممکن هست که بخش سختی از جنگ فعلا پشت سر این جامعه گذاشته شده باشه، ولی بدون تردید یک نبرد طولانی خواهد بود و این منطقه آبستن حوادث غیر منتظره هست، مخصوصا اگه هدف اصلی اسرائیل که کشتن یحیی سنوار و رهبران اصلی حماس در غزه است عملی بشه. باید دید که واکنش محور متحدین حماس چه خواهد بود. در اون صورت ممکنه که اصلا جنگ به سمت سوی دیگری بره.
و ایلیا، نگاه رسانه ها، دولت ها و تحلیلگران عرب زبان چه هست نسبت به آینده این درگیری نظامی؟
میتیر، از وقتی شروع شد این بحران و از وقتی حمله حماس صورت گرفت، حمله روز 15 مهر، بسیار از تحلیل ها و حتی مسئولان عربی صحبت از این میکردن که این حمله نتیجه بسته شدن افق سیاسی برای حل مناقشه اسرائیلی فلسطینی است. مسئله توقف چند ساله مذاکرات، مذاکراتی که به دنبال راه حل برپایی دو کشور اسرائیلی و فلسطینی در کنار هم بود، خب دولت های اسرائیل دیگه در این مسیر پیش نرفتن و وقتی افق سیاسی بسته شد، خب گروه های تندرو هم امکان جولان، امکان اقدام پیدا کردن. این رو مقام های عربستان سعودی که به دنبال برقرار رابطه با اسرائیل بودن هم مطرح کردند. الان صحبت ها به این سمت داره پیش میره که برای حل و فصل ریشه این ماجرا باید باز مذاکرات صلح آغاز بشه، مذاکرات صلحی که بتونه حقوق طرف ها رو تضمین بکنه. اگر چنین مذاکراتی شروع نشه، نمیتونیم برای این مناقشه پایانی در افق ببینیم. این مسئله داره برایش تلاش میشه در مذاکراتی که مقام های کشورهای مختلف داره انجام میده برای کنترل بحران. به طور حتم تا زمانی که جنگ در جریان باشه این مذاکرات آغاز نخواهد شد، چون که لازمه مذاکرات برای صلح و راه حل سیاسی پایان جنگ است. اما به طور حتم این اتفاق باعث یک تغییر سیاسی در منطقه خواهد شد. فشار خواهد اومد از سوی کشورهای عربی، از سوی غرب و از سوی فلسطینی هایی که در کرانه مختلی هستن برای پیشبرد روند صلح، روندی که البته به نظر نمیرسه جمهوری اسلامی و گروه های تحت حمایتش اون رو بپذیرن، چرا که در سالهای پیش هم نشون دادن هر وقت مسیر سیاسی به این سمت میرفت که مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها به نتیجه برسه، جمهوری اسلامی و گروه های تحت حمایتش برای از میان بردن این اقدام ها و این نتایج این اقدام ها تحرکاتی انجام میدادن.
ممنونم از هر دوی شما، فرنوش رام و ایلیا جزائری، از اینکه در این یک ماه با مخاطبان رادیو فردا همراه بودید و در آینده، در روزهای آینده هم مجدداً از شما خواهیم شنید در رابطه با تحولات و وقایع پیش رو.
وقتی که لبخندت فقط یه تصویره، چیزی نمیبینی، چیزی نمیفهمی، گریت نمیگیره، دیگه نمیشناسی هوای بیرونو، خیس میشی اما اصلا نمیفهمی معنی بارونو، جنس نگاه تو قریب و مبهمه، ترس جدا شدن میون ما کمه، کنارمی ولی دوری عالمه، بی حرکت شدی مثل مجسمه، مثل مجسمه. جدا شدن میون ما کمه، شدی.
از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
گفتم ای می نخورم پیش تو شاد. مست شدم برد مرا تا به کجا. عشق تو آورد قدر پرسه بلا. روی چو زهر اشک مرا هست گفا. نیست مرا جز لب تو، جز لب تو جان و دوا. پیشترا تا بزند بر تو هوا. بنده خود را بنما، بنده نما، بند گشا، بند گشا، بند گشا، بند قبا، بند برا. می نخورم پیش تو شاه. مست شدم برد مرا تا به کجا. عشق تو آورد قدر پرز بلا. روی چو زر اشک مرا هست گوا. مرا جز لب تو جان دوا. پیشترا تا بزند بر تو هوا. بنده خود را بنما، بنده نما، بند گشا، بند گشا، بند گشا، بند قبا، بند برا.
رادیو فردا رو تنها با شناسه‌های رسمی و تایید شده در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
درد بی درمان شنیدی حال من یعنی هم. چشم را نه خیال گذر از کوچه ما دارد ما بین عاشق شدن و من مگر فرقی هست وقتی ازش نصیبی نبری غیر از
فراز و نشیب روزهای گذشته تا افق‌های روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
تک بالامو چید ولی باز بردر و وردم نوبت منم رسید حالا که پرواز مال منه آواز مال منه حالا که هرچی صحنه و نقش منو صدا میزنه تو هم دست تو بده من بده من واسه تو روحی توی تن تو هم دست تو بده من بده من مصد تو روحی توی تن توی تن
عشقای من بی تو میریزن مثل برگای پاییزی، دیگه دستای من نمیرسه به تو که واسم عزیزی. میدونم که چقدر دیره واسه موندن و گفتن هر چیزی، بی تو کنار پنجره خیره میمونم به آسمون و سخت عشق تو از یادم بره. گذشته آب از سرم خیلی وقته، عمرمو دادم به پات دیوونه، قده یه سال بی تو هر هفته. تو کجایی بی تو پرس زدن زیر بارون و برف؟ تو کجایی که چشم به هوای تو میزنه؟ هر کسی مثل تو عاشقم نبود، دل حساسم بی تو میشکنه زود. خاطره هام رد میشه از فکرم و بی تو تنها، یادم نرفته اون لحظه که تو گوش میدادی به صدای نفسام. دوباره میزنم قدم تو گوشم خشخش برگای خسته، بدون تو کجا برم؟ نفسم برگرد دیگه بسته، دست تو میگیره همونی که به تو یه عمر دل بسته. تو کجایی بی تو پرس زدن زیر بارون و برف؟ تو کجایی که چشم با هوای تو میزنه؟ هر کسی مثل تو عاشقم نبود، دل حساسم بی تو میشکنه زود.
جهان امروز، رادیو فردا.
بگو به در، بگو به پا، بگو به روزهای تاریک، بگو به خواب، بگو به خون، بگو به این مرز باری. بگو به زن، بگو به مرد، بگو به دور و نزدیک، بگو به اسم، بگو به نام، بگو به سرعت شلی. آه صدای خیابان، بارانی باش بر این بیابان، آه خورشید تابان، آفتابت را به دنیا به تابان.
چشم حاصل خیز، برای تن، برای جان، برای میدان ستیز، برای دست، برای پا، برای شمشیرهای تیز، برای من، برای تو، برای هر چیز و ناچیز. آه صدای خیابان، بارانی باش بر این بیابان، آه خورشید تابان، آفتابت را به دنیا بتابان، بتابان.
یک روایت،
یک روایت، روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
دو فصل که با هم نفس می کشیم، دو فصل از یه قرنی که میشناسمت، چه روز و شبایی که با هم گذشت، چه حرفا که گفتی و گفتم بهت، دو فصل که تو زندگی همین سرم گرم گرمای شونت شده، همون عشقی که باورش سخت بود حالا واسه موندن بهونت شده، دلیلی واسه عشق حال نباش، به دنیا ادامه بده، ازم حتی یه لحظه غافل نباش، دلیلی واسه عشق قائل نباش، به دنیای بی عشق مایل نباش، همین جوری خوبه ادامه زم، حتی یه لحظه غافل نباش. شبیه یه افسانه‌ایم، به انداز زیبا شده قصه‌مون، که باید اونو واسه دنیا بگیم، به من تکیه کن، من دماوندتم، کنار تو هر فصلی که میگذره میفهمم جهان با تو زیباتره، زیباتره، ازم حتی یه لحظه غافل نباش، ادامه بده، ازم حتی یه لحظه غافل نباش، ازم حتی یه لحظه غافل نباش.
تا فردا
با فردا.
چقدر این دل عاشق بلاست، میونه دل با من همیشه دواست، به دل میگم غم و تو خونت را نده، میگه جونم مهمون حبیب خداست. چی میشه گفت به این دل دیوونه، هرچی میگم باز میگیره بهونه. چی میشه گفت به این دل دیوونه، هرچی میگم باز میگیره بهونه. کاش که دلم بسه یه پنهون نداشت، خونه یه غم حیاتو ایوون نداشت، هر میکشید خنده روی لبانم، ابر چشام یه قطره بارون نداشت. چی میشه گفت به این دل دیوونه، هرچی میگم باز میگیره بهونه. چی میشه گفت به این دل دیوونه، هرچی میگم باز میگیره بهونه. چشمای من بیداره، از ناله های من خبر نداره، میترسم این خون خراب عاشق دست گلی باب بده دوباره. چی میشه گفت به این دل دیوونه، هرچی میگم باز میگیره بهونه. چی میشه گفت به این دل دیوونه، هرچی میگم باز میگیره بدونه. کاش که دلم غصه یه پنهون نداشت، خونه یه غم حیات و ایوون نداشت، هر میکشید خنده روی لبانم، ابر چشام یه قطره بارون نداشت. چی میشه گفت به این دل دیوونه، هرچی میگم باز میگیره بهونه. چی میشه گفت به این دل دیوونه، هرچی میگم باز میگیره بهونه. چی میشه گفت به این دل دیوونه.
نگاه کن من چه بی پروا، چه بی پروا به مرز قصه های کهنه می